بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تعبیر نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل ششم، مقدمه بر قرآن شناسی. صفحه 48. بسم الله الاعرف الناطقین. 1. از میان همه کتاب‌هایی که موسوم به کتب آسمانی هستند و دارای معروفیت جهانی‌اند، قرآن تنها کتابی است که از آغاز پیدایش تا به امروز فقط دارای یک نسخه واحد بوده و در متن آن نیز هیچ تغییری حاصل نیامده است و مورد تصدیق همه مسلمانان جهان می‌باشد. 2. قرآن تنها کتاب آسمانی است که در کوتاه‌ترین مدت ممکن بعد از ختم رسالت و حیات پیامبرش جمع‌آوری شده که بیش از 20 سال نیست. 3. قرآن تنها کتاب آسمانی است که جمله آیاتش مستقیماً به نقل از شخص پیامبر است که حدود 20 سال بعد از طریق حافظان این آیات جمع‌آوری شده است. 4. کتاب‌هایی مثل اوپانیشادها، اوستا، تورات و اناجیل پنجگانه اساساً به نقل از شخص پیامبرانی چون زرتشت، موسی و عیسی نیست، بلکه به نقل از روحانیون و ملایان و مؤمنانی که گاه درباره پیامبران خود مطالبی گفته و جمع آوری شده است که عمدتاً جنبه تاریخی دارد و نوعی تاریخ نگاری محسوب می‌گردد، به استثنای بخشایی از گاتها در اوستا و تورات که گویی قول زرتشت یا موسی است. 5. بعد از قرآن به لحاظ تاریخی نزدیکترین کتاب همان انجیل است که تاکنون 5 متن کاملا جدا از آن در دست می باشد که تفاوتها و تناقضات تاریخی و مفهومی بسیار فراوانی نسبت به همدیگر دارا هستند و اختلافات و نبرد بین راویان این اناجیل در برخی موارد کاملا عیان است. این اناجیل حتی به واسطه حواریون هم جمع آوری نشده، بلکه به واسطه برخی از همراهان و یا پیروان حواریون در نسل‌های بعدی جمع آوری شده و مطالب به حواریون نسبت داده می شود و نه به عیسی علیه السلام. بدین لحاظ انجیل از سایر کتاب‌های آسمانی مذکور بسیار پریشانتر و نامعتبرتر است. 6. عدم اعتبار کتاب‌های آسمانی مذکور و دخل و تصرف و تحریف و تبدیل در آنها در قرآن کریم هم تصدیق شده است. به دست‌های خود کتبی نوشته و به خداوند نسبت می‌دهند. قرآن. 7. مسیحیان تنها پیروان یک مذهب حقی الهی هستند که هرگز در طول تاریخ کتاب واحد و معتبری از جانب خداوند و پیامبرشان در دست نداشتند، حالان که درباره سایر مذاهب الهی چنین امری نبوده است و این خود نکته بس قابل اهمیت درباره ماهیت مسیح و دین اوست. یک نکته این است که مسیح خود را بانی مذهب جدیدی نمی دانست، بلکه احیاگر دین موسی و احکام تورات و ناجی بنی اسرائیل بود. مسئله اصلی در معنای ناجی نهفته است که دارای معنا و ماهیتی متفاوت از پیامبر است. نکته دیگر این که مسیح پیامبری زنده است و قرار به رجعت دارد، یعنی مؤمنانش می توانند با وی دیدار کنند یا به روح نجات او اتصال یابند و لذا نیاز مبرمی به کتاب و شریعت نبوده است. 8. و اما درباره کتاب قرآن باید گفت که در همان صدر اسلام و در دوره‌ای که قرآن در حال تدوین بود که در رأس آن در حکومت عثمان فردی به نام کعب الاحبار یک منافق یهود قرار داشت، کتاب دیگری به نام قرآن توسط علی علیه السلام تدوین شد که دارای 7 فصل یا وادی بود که بر حسب شأن نزول تدوین شده بود. این کتاب را علی علیه السلام به مسجد آورد در حالی که عثمان بر منبر بود و فرمود: ای مسلمانان، این است قرآن شما. و ولی مورد انکار عثمان و تمسخر برخی مردم واقع شد و علی علیه السلام آن کتاب را سوار بر شتر به منزل برگردانید و آن کتاب را زان پس دیگر کسی ندید. و در روایات شیعی این کتاب در ظهور جهانی مهدی موعود آشکار خواهد شد. امامان شیعه اساساً هرگاه که از قرآن نقل قولی می نمودند به قرآن علی و یا کتاب علی نسبت می دادند که این امر در کتاب اصول کافی مکرراً وجود دارد. 9. در حکومت 5 سالی علی علیه السلام بزرگترین محور اختلافات گروه های مسلمان با علی همانا مسئله کتاب یعنی قرآن بود که علی علیه السلام خودش را قرآن ناطق می نامیدند و بر اساس اجتهاد در نزد خیشتن با مردم بیعت نمود و نه پیروی از قرآنی که در دست مردم بود. می دانیم که جنگ صفین که منشأ جنگ نهروان است بر محور کتاب قرآن بر علیه علی علیه السلام زمین چینی شد. ولی آن قرآن های بر سر نیزه را جمع نمود و یک جا آتش زد و این فتنه و مکر امرؤاس و معاویه را خونسا کرد. ولی بعدن بخش عمده ای از مریدان خود علی علیه السلام دوباره مسئله کتاب را مطرح کردند و امامت علی علیه السلام را به چالش کشیدند و علی علیه السلام را کشتند. در واقع علی علیه السلام را بایستی شهید قرآن دانست، زیرا با حربه قرآن وی را مرتد و خارجی نامیده و به قتلش همت نمودند و قاتل او هم یکی از مریدان سابقش بود که به اشد قشریگری در شریعت مبتلا شده و دچار جنون گردیده بود و بازیچه امویان شد. و از همین امر می توان دریافت که حربه کتاب پرستی محکمترین سلاح در قبال امامت علی و اطاعت از او بوده و این حربه در طول تاریخ تا به امروز در جریان بوده و بر علیه عارفان به کار رفته است و خون بسیاری از آنان را هم ریخته است. 10. دیالکتیک و تنازع کتاب امامت از صدر اسلام تا به امروز مهمترین موضوع جدال و تفرقه و جنگ های خونین در میان فرقه های اسلامی و حتی شیعی بوده است. 11. حدیث ثقلین که اساس وصیت نامه پیامبر به امت است بر دو موضوع یعنی دو ثقل کتاب و عترت قرار دارد. نخستین دعواها از اینجا پدید آمد که عترت چیست؟ اهل سنت عترت را همان سنت رسول خدا می دانند که عملا مجموعه ای از احادیث منسوب به پیامبر و روایات تاریخی درباره آداب و اعمال و خلق و خوی پیامبر است، یعنی تماما تاریخ است و اخبار که خود یک کتاب دیگر محسوب می شود که مکمل کتاب قرآن می گردد. ولی تشیع عترت را امامان زنده می دانند که همواره در کنار قرآن و مجری قرآن و تأویل کننده آن هستند. بنابراین شیعه عبارت است از کتاب قرآن به علاوه یک انسان زنده به نام امام، که کتاب هم فقط به واسطه امام تأویل و تفسیر می شود ولا غیر. ولذا تشیع همان مذهب امامی است. 12. و اما در طول تاریخ و بلکه از دوران حیات امامان صدر اسلام، تشیع نیز به دو شق تقسیم شد که حاصل دو تعبیر و استنباط از وجود امام و مسئله امامت است که مخصوصا در دوره غیبت این انشقاق به تضاد و عداوت ها هم رسیده است. 13. در حقیقت باید گفت که همان معنایی که در آغاز اسلام منجر به دو فرقه اصلی سنی و شیعه شد در بطن شیعه هم رخنه کرد. گروهی از شیعیان دچار گرایش به اهل سنت شدند و در واقع خواستند نوعی اعتدال پدید آورند تا وحدت مسلمانان هم حفظ شود و لذا بر دو اصل کتاب و عترت دو اصل دیگر به نام عقل و اجماع هم افزودند تا پاسخگوی دوره غیبت امام 12 باشد، یعنی تفسیر عقلی از قرآن و سنت به علاوه مشورت با علمای امت. این امر اساس دموکراسی شیعی شد که مورد استقبال اکثر اهل سنت هم قرار گرفت. 14. ولی گروه کوچکی از تشیع به این اصول چهارگانه تن در ندادند، زیرا تفسیر از عترت مترادف با برداشت اهل سنت بود و عترت عملا مجموعه ای از اخبار و احادیث منسوب به پیامبر و امامان صدر اسلام می شد. یعنی کتاب دیگری به قرآن افزوده می شد و موجودیت امام زنده را به کلی منتفی می نمود. این همان فلسفه اهل سنت بود که با وجود امام غایب به لحاظ نظری پیوند می خورد، ولی عملا همان مذهب اهل سنت محسوب می شود، یعنی اصالت کتاب. 15. این فرقه کوچک شیعی که به قادیه یا شیعیان افراطی هم معروفند، از میان مریدان امام محمد باقر علیه السلام و امام صادق برخواستند که اسماعیل پسر امام صادق در رأس آن قرار داشت. ولذا این فرقه گاه با اسماعیلی اشتباه گرفته می شود و گاه درست هم هست، زیرا فرقه اسماعیلیه به لحاظ فلسفی معتقد به امام حاضر در عصر غیبت بود که جانشین امام غایب محسوب می شد و امام ناطق هم خوانده می شد که مورد تأیید امام صادق هم بود. 16. بدین معنا که در عصر غیبت امام 12 همواره یک نفر عارف واصل وجود دارد که آینه وجود امام زمان و زبان او در میان مردم است و او همان عترت و مفسر و تعبیرگر قرآن است. ولذا حدیث ثقلین همچنان پا بر جا می ماند. کتاب و عترت. 17. این فرقه کوچک شیعی در طول تاریخ همواره متکی بر عرفان شیعی بوده و انقلابی ترین فرقه های اسلامی هم بوده است که گاه در لباس اسماعیلی عمل کرده و گاه اثناعشریه، مثل نهضت حسن صباغ که تا به امروز ماهیت اسماعیلی یا اثناعشری بودنش معلوم نیست و عمده نهضت‌های انقلابی شیعه در تاریخ جدید از همین فرقه است، مثل نهضت باب، نهضت جنگل و نهضت امام خمینی. کلن فرقه های درویشی به لحاظ نظری متعلق به این باورند، هرچند که به لحاظ عملی گاه به کلی دگرند و اصلا از هویت اسلامی هم خارجند. 18. با نگاهی به تاریخ تحریف کتب آسمانی در میابیم که علت اصلی این تحریف تدریجی چیزی جز تفاسیر پیروان مذاهب از متن اصلی این کتب نبوده است که به تدریج در متن این کتب هم وارد شده است و گاه آیاتی را که در تناقض این تفاسیر بوده حذف کرده است. این امر ثابت می کند که کتب آسمانی علارغم این که کلام خدا به رسولان بوده و ذکر الهی محسوب می شده که خداوند در قرآن ذکرش را از هر گزند و تحریفی مصون داشته است، ولی مادیت این اذکار یعنی کتب در دسترس تحریف جاهلان و منافقان بوده است. از این امر در میابیم که اصل و اساس کتب آسمانی مثل تورات و انجیل و قرآن امری دیگر است که خداوند آن را مصون می دارد. این مصونیت در قلوب امامان هر دوران ممکن می شود، ولذا براستی این کتب بدون وجود امامان زندگی هر عصری که قلوبشان عرصه نزول اذکار الهی است، هیچ معنا و اهمیتی ندارد و از قداست بیرون است. با توجه به معزل قرآن و کتاب علی علیه السلام این مسئله تصدیق می شود. یعنی کتاب حقی آسمانی همواره در نزد عارفان واصل و امامان ناطق هر عصریست، همانطور که در قرآن می خوانیم که خداوند هرگاه که بخواهد روح را به همراه ملائک بر قلوب مخلصین نازل می کند. یعنی کتاب خود را، یعنی قرآن، همواره به طور زنده و منطبق با نیازهای هر عصری بر قلوب برخی از عارفان نازل می کند که احیاگران دین هستند. این همان مصداق حدیث ثقلین است که کتاب و عترت را با هم جمع کرده است. یعنی کتاب و عترت دو موضوع جدا از هم نیستند، همانطور که باز در قرآن می‌خوانیم که هر عصری را کتابی است و این کتاب در نزد اولیای اوست که ماهیتاً جدای از کتاب و قرآن و انجیلی است که در نزد مردمان می‌باشد. 19. در قرآن سخن بر سر ام الکتاب است که اصل و اساس همه کتاب‌های آسمانی می‌باشد و آن در نزد اولیای الهی در هر عصری است. و نیز سخن بر سر تأویل قرآن است که این علم نیز در نزد اولیا و راسخین در علم و حاملان علم لدنی می باشد. 20. تقریبا همه علمای اهل سنت و شیعه و قرآن شناسان بر این باورند که قرآنی که در نزد مسلمین است لااقل به لحاظ شأن نزول و ترتیب آیات بسیار پریشان و نامرئوت است، الا برخی سوره های مکی کوچک که اساساً حکمت ها و آیات محکمات قرآن محسوب می شوند که احکام و شریعت را در بر ندارند. 21. در قرآن کریم بارها از این کتاب، یعنی کتاب قرآن، سخن رفته است، در حالی که در زمان نزول این آیات هنوز کتابی به نام قرآن تدوین نشده و وجود نداشت. این بدان معناست که قرآن لزوماً این کتابی نیست که ما مسلمانان در دست داریم که کاغذ و مرکب است و میتوان با آن هر کاری کرد و هر تفسیری نمود و حتی تحریف کرد. بنابراین منظور از کتاب و قرآن هم در کتاب قرآن و هم حدیث ثقلین این قرآن کاغذی نیست، بلکه آن قرآن نوری و عرفانی و ذکری در قلوب امامان و عارفان و مخلصین است که در هر عصری در میان مردم حضور دارند، هرچند گمنام، که فقط طالبان هدایت آنان را درک می کنند. 22. با این همه این کتابی که ما مسلمانان به صورت کاغذ و مرکب در دست داریم نه لزوماً تحت عنوان کتاب آسمانی و کلام الله، بلکه فقط به عنوان یک کتابی که عده‌ای انسان به نقل از پیامبر اسلام نوشتند، اثری شگرف و حیرت آور است که هر اهل خرد و تأمل را درباره عظمت بانیش یعنی پیامبر به خشوع و تصدیق می کشاند، حتی بی هیچ ایمانی. 23. متاسفانه تصور آسمانی و قدسی بودن کتاب قرآن عقل و بصیرت ما را درباره معارف آن به کلی کور و تعطیل کرده است و بلکه دریایی از جهل و جنون و خرافه پدید آورده که به خدا و کتابش نسبت داده می شود، مثل دعا نویسی و استخاره های جنون‌آمیز که گاه کار را به پختن و خوردن و تنقیه کردن این کتاب می کشاند تا رفع دندان درد و دل درد و سردرد و یبوست نماید و اجنه را دفع کند، در حالی که آدم باید به اندازه کافی جن زده باشد تا دست به چنین اعمالی مالی خولیایی بزند. هرچند که این خرافات ریشه در یهود دارد که در همان صدر اسلام در فرهنگ اسلامی هم رخنه کردند و در جمع‌آوری قرآن نقش درجه اول را ایفا نمودند. 24. خود همین طاعون دین برانداز و نفاق سازی که بر محور قرآن در طول تاریخ رخنه نموده و کارخانه جهل و جنون بوده ثابت می کند که آن قداست و حتی الوهیت منسوب به قرآن و کتاب در آن ماجرای حادث و قدیم بودن قرآن ربطی به کاغذ و مرکب ندارد، وگرنه این همه فساد پدید نمی آورد و خون علی علیه السلام و آل علی علیه السلام را نمی ریخت. قرآن قاتل حاملان و مرتد کننده تأویلگران و ناطقانش نیست. 25. واقعیت اینی دیگر این است که هیچ یک از کتبی که در نزد پیروان مذاهب الهی است از آسمان فرود نیامده است، بلکه به دست بشر نوشته شده است، آن هم نه به دست پیامبران و یا حتی به امر پیامبران و زیر نظر آنان، و و این نکته‌ای بس مهم متعین کننده است که چرا پیامبران در زمان حیات خود مطلقاً اقدام به این کار نکرده و سفارش و وصیت به این کتابت وحی ننمودند. چرا؟ آیا نمی‌دانستند که چه بلایی بر سر وحی آنها می‌آید و چه تحریف‌ها رخ می‌دهد؟ آیا پیامبر اسلام نمی‌دانست که چه بلایی بر سر تورات و انجیل آمده است؟ پس چرا در زمان حیات خودش امر به این کتابت نکرد و حتی کلامی از این بابت از زبان ایشان روایت نشده است؟ چرا؟ چرا؟ 26. علت همان است که ذکرش رفت، یعنی این کتاب‌های نوشته شده به دست بشر نیست که کتاب الله و کتاب آسمانی است. این کتاب‌ها نبوده که موجب هدایت مؤمنان بوده است، بلکه این کتاب‌های مکتوب کاغذ مرکبی اساساً برای افزایش کفر کافران و رسوایی منافقان بوده است، باز هم طبق قول قرآن که اگر برای رسوایی منافقان نبود این کتاب مکتوب نمی‌شد. همانطور که در صدر اسلام ماجرای کتابت قرآن به امر عثمان و نظارت کعب الاحبار، منافق بزرگ دستگاه خلافت و موجه کننده ثروت‌اندوزی و دنیا پرستی و تبعید کننده و قاتل ابوذر غفاری و هزاران مؤمن دیگر، فقط موجب آشکار شدن نفاق و رسوایی آنان بود که نهایتاً با حربه همین کتاب بود که حکم الحاد و ارتداد و قتل علی علیه السلام و فرزندانش صادر شد و مؤمنان حقیقی قتل عام شدند. در کل تاریخ اسلام حربه‌ای بزرگتر و قتال‌تر از این کتاب برای امهای مؤمنان حقیقی و تقدیس امویان و بنی عباس و غزنویان و سلاجقه و صفویان و عثمانیان وجود نداشته است. این کتاب به همراه تفاسیرش تنها قاتل اولیا و عرفای حقه در طول تاریخ بوده است. 27. به یاد آورید که در سالهای آغازین انقلاب اسلامی ایران چگونه بسیاری از مراجع و علمای عالم شیعه با اتکای به قرآن فتوای ارتداد انقلابیون مؤمن را صادر کردند و عملاً دستگاه سلطنت و طاغوت را توجیه و تأیید نمودند. 28. به یاد آوریم که در دستگاه غزنویان و سلاجقه چگونه با اتکا به کتاب و سنت حکم قتل عام شیعیان صادر می شد و نسل کشی برپا می گشت و خانه و شهرهای شیعیان شوخ می گردید و تبدیل به مزارع می شد و کودکان آنها زنده در آب جوش پخته می شدند و سلطان محمود غزنوی از بس در ری شیعه کشت دچار استفراغ خون گردید و هلاک شد. این همان استمرار کشتار امامان به تیغ کتاب و سنت است. اگر ابرمردی چون حسن صباح نمی بود، امروز شیعه‌ای در جهان نمی بود. و عجبا که حتی شیعیان امروز هم حسن صباح را ملحد و مرتد و جادوگر و دیوانه می دانند از برکت سلطه تبلیغات اهل کتاب و کتاب پرستان جهان مدرن. 29. در قرآن کریم اهل کتاب اساس نفاق در تاریخ قلمداد شدند. اهل کتاب به معنای پرستش این کتاب هایی مثل تورات و انجیل و قرآن است. پرستش این کتاب‌های کاغذی مرکبی به جای خداوند، سجده کردن بر این کتاب‌ها در همه مذاهب رایج است که کفری آشکار است به لحاظ اعتقادی. 30. تمدن مدرن جهان به لحاظی یک تمدن تمام عیار کتابی است و این همان استمرار مذهب اهل کتاب است. و باید بدانیم که برخلاف تفسیر بسیاری از علما، اهل کتاب فقط یهود و نصارا نیستند، بلکه همه پرستندگان و پیروان کتاب‌های به اصطلاح آسمانی هستند. اهل سنت و آن بخش از شیعه که امام حی و حاضر ندارند و معتقد به پیروی و تقلید از آداب و اقوال امامان هستند و امام غایب را برای هدایت کافی می دانند هم اهل کتاب محسوب می شوند. 31. قرآن بزرگترین دشمنان امیون را اهل کتاب معرفی کرده است. امیون برخلاف تفسیر بسیاری از علما به توده‌های مردم گفته نمی‌شود، بلکه به مؤمنانی گفته می‌شود که دارای ایمان و دین فطری و امام زنده‌اند، یعنی دارای دین آریه‌ای، کتابی، اخباری، موروثی نیستند. امی بودن یعنی خود بودن و دین امی همان دین خودجوش است و از امامت است، همانطور که امامت هم به معنای امیت است. معنای امی بودن پیامبران هم به همین دلیل است و نه به دلیل بی سواد بودنشان، زیرا بسیاری از پیامبران بی سواد نبودند، از جمله موسی علیه السلام و ابراهیم و عیسی علیه السلام. 32. در قرآن کریم سخن بر سر مقامی به نام علیین است. آیا می دانی که چیست علیین؟ کتابی نوشته شده که مقربین در غایت مقام قرب به آن می رسند. قرآن. علیین جمع علی و به معنای علی ها می باشد که همان امامان عارف هر دورانند و قرآن ناطق و ام الکتاب می باشند. علیین به مثابه ظهور تجلی و تجسم زندگی کتاب خدا هستند، همان کتابی که تورات و انجیل و قرآن و اوستا به مثابه نزول آن در درجات است در قلوب انبیای مرسل، همان کتابی که مخلوق نخستین خداست که خلقت جهان و جهانیان بر اساس آن پدید آمده است، همانطور که طبق احادیث قدسی نخستین نام خداوند در عرصه خلقت و تجلی همان علی بوده است و در قیامت کبرا نیز به واسطه همین نام است که لقاء الله واقع می شود. 33. قرآن کتابی است که بر قلوب سایر انبیا هم به درجاتی دیگر نازل شده است. وقتی نزول قرآن داریم، سخن بر سر عروج قرآن نیز هست، همچون نزول و عروج روح به مثابه امر خدا بر قلوب مخلصین. و اما عروج قرآن که معمولاً به همراه عروج روح است، در وجود امامان رخ می‌دهد و بدین گونه است که علم تأویل و اسرار قرآنی در نزد آنها و هر عارف واصلی در قلمرو به امامت است. 34. اصلاً آیا هرگز گزارش شده است که کسی به واسطه ی قرائت قرآن ایمان آورده باشد؟ هرگز، زیرا به قول خود قرآن، قرآن موجب هدایت مؤمنان است و نه موجب ایمان آوردن کافران، همانطور که به واسطه ی قرائت قرآن بر کفر کافران افزوده می شود. قرآن، همانطور که در صدر اسلام قرآن در مدت 23 سال به تدریج نازل شد و بر مردم قرائت گردید، ولی مؤمنان حقیقی و خالص در همان نخستین دیدار با پیامبر ایمان آوردند بدون آنکه حتی آیه ای شنیده باشند، همانطور که در قرآن آمده است که جز همان اندک کسانی که در آغاز ایمان آوردند کسی ایمان نیاورد، در واقع دیدار جمال محمدی و ولایت الهی در پیامبر موجب ایمان گردید، نه قرائت آیات و تفسیر فلسفی اصول دین. 35. آیا در کل کتاب قرآن امر به پیروی از کتاب و نسخه برداری و تقلید از احکامش وجود دارد؟ هرگز، بلکه مکررن امر به پیروی و اطاعت از رسولان و اولیای الهی و مخلصین است. پس چگونه کتاب می تواند موجب هدایت شود بی وجود رسول یا امامی زنده که خود کتاب ناطق و از علیین است؟ 36. آن کاری که مربوط به خود کتاب قرآن است که مؤمنان به آن امر شده اند، قرائت قرآن به قصد تفکر و تأمل در مفاهیم و حکمت‌های آیات است و بس. همانطور که کلمه قرآن به معنای خواندن است و صد البته نه آواز خواندن به قصد ثواب اخروی بردن، بلکه ده ها آیه امر به تفکر و تعقل تدبیر در مفاهیم قرآنی کردند که برای هدایت مؤمنان است اگر سواد خواندن داشته باشند، وگرنه اطاعت از امامان و عبدیین و مخلصین همان اصل و شاهراه هدایت است. 37. مهمترین خاصیت مطالعه هر کتابی، اهم از آسمانی یا زمینی و علمی یا دینی، ایجاد ایده ها و آرمان ها و مفاهیم بالاست که اندیشه را پرواز می دهد و آرزوها را فربه می سازد، بیان که اندک توانایی و قابلیت تحقق این ایده ها در وجود انسان افزایش یافته باشد. و بدین گونه بین ذهن و عمل انسان خلع و تضاد عظیمی پدید می آید و این همان نفاق است که در قرآن شدیدترین آنها را متعلق به اهل کتاب خوانده است که نهایتاً به واسطه ناتوانی و بیعملی در قبال این ایده ها و برای رهایی از شر و عذاب این تضاد و نفاق و توجیه بیعملی خود اصل این مفاهیم و ارزش ها انکار می شود، منتها نه علنن بلکه به شیوه های ریاکارانه و فریبنده و منافقانه. این امر درباره کتاب های دینی و آسمانی هزار بار شدیدتر رخ می دهد، زیرا ایده های آسمانی و متافیزیکی و ابدی پدید می آورد. این سیر تکوین و تحول نفاق در تاریخ مذاهب است که دامنگیر خود کتاب‌های آسمانی شده و اگر هم قادر به دخل و تصرف در آن نباشند به تفسیر دست می‌زنند تا حقایق را لباس باطل بپوشانند و نفاق خود را موجه سازند. 38. این عبرت تاریخی به معنای ابطال مطالعه قرآن یا سایر کتب نیست، بلکه بدان معناست که بدون اطاعت از رسولان و امامان زنده، مطالعه قرآن و کتب دینی و عرفانی و علمی جز به زلالت و نفاق که کفرن در کفر است نمی انجامد که بدترین حالتش تحریف و مسخ معارف و باورهای دینی است. 39. طبق قول قرآن در چند مورد و از جمله سوره قدر، کتاب خدا یعنی قرآن به واسطه نزول روح و ملائک در یک شب قدر بر دل هر مؤمنی مخلص که خدا بخواهد نازل می شود و چون این نزول قرآنی همان قرآن زنده هر عصر برای اقوام متفاوت است، همانطور که مثلا شیخ بهایی از خداوندان فقه شیعی و تفسیر قرآن کتاب مثنوی مولوی را قرآن فارسی می نامد و خداوند هیچ قومی را و خاص مسلمانان را از وجود چنین مخلصینی که به مثابه امامان زنده و ناطق هر عصری هستند محروم نکرده است و قرآن محمدی را به زبان حال و عقول هر قومی و نیازهای زمانه و زبان امی هر ملتی بارها و بارها در عصر غیبت امام نازل می کند و این گونه است که زمین هرگز از اولیای الهی و حجت های زنده و آشکار تهی نیست. 40. اگر قرار باشد که امر هدایت فقط به واسطه قرآن عربی باشد، آنان که زبان عرب و ادبیات پیچیده آن و علم تفسیر را نمی دانند باید گمراه شوند و به دوزخ بروند و این از عدل و رحمت خداوند بسیار بعید است که فقط اشراف تحصیل کرده لایق هدایت و بهشت باشند و فقرا و عوام که اصلا مجال تحصیل این علم را ندارند دوزخی باشند و بلکه به عکس، یعنی مستضعفین و امیون به هدایت بسیار نزدیک ترند. 41. هیچ قومی دینی را که از زبان بیگانه باشد قلبن در نخواهد یافت و ایمان نخواهد آورد. این نیز یک حکمت قرآنی است که خداوند پیامبر هر قومی را به زبان امی آن قوم مبعوث می نماید. همانطور که ایرانیان برای نخستین بار به واسطه قرآن دل سلمان فارسی و اسلام سلمانی ایمان آوردند و بدین گونه اسلام در ایران تبدیل شد به دین، نه به واسطه تهاجمات خلفا و شاهان اموی و عباسی. آنان که از این طریق اسلام آوردند منافق شدند، زیرا به قول قرآن هیچ اکراهی در دین پذیرفته نیست. در واقع پیامبران و امامان اسلام ایرانی همانا عرفای ایرانی بودند که محل نزول روح و کتاب خدا در آثار متفاوت بودند. 42. و اما معمای لاینحل زبان عربی برای مسلمانان غیر عرب در طول تاریخ اسلام مستمرن بغرنجتر شده است. این جنون عرب زدگی که نام اسلام به خود گرفته و جز نفاق محصول دیگری نداشته در کشور ایران تا به امروز ادامه یافته است و لذا با پیشرفت کفر جهانی به تدریج از میان می رود، زیرا عذابی بدتر از نفاق دینی آن هم در عبادات که راز دلگویی با خداست وجود ندارد. این جنون تا آنجاست که مثلا آیات یا سوره هایی که با قل شروع می شود بر سر نماز و دعاها هم لفظ قل ادا می شود، در صورتی که این قل واژه تلقین ذکر و وحی جبرائیل به پیامبر است که مثلا بگو که خداوند یگانه و بی‌نیاز است، قل هو الله احد، و پیامبر نمی گفته که قل هو الله احد، بلکه می گفته که هو الله احد. پس مسلمانان هم باید بر سر دعا و نماز لفظ قل را حذف کنند که با خداوند رابطه برقرار کنند، وگرنه چیزی جز هذیان بیان نمی شود. هرچند اگر معنای فارسی این آیات تداعی شود این هذیان برطرف می شود، ولی بدبختانه در نزد بسیاری از مراجع دینی حتی تداعی معنای آیات هم کفر و الحاد محسوب می شود، تا چه رسد به زبان مادری با خدا سخن گفتن. 43. این جهل و خرافه‌ای که اسلام نام گرفته و در واقع چیزی جز جاهلیت و تعصب و نژاد پرستی عربی نیست که امویان و بنی عباس بر ایرانیان تحمیل کردند، تا آن حد است که مثلا کسی به نام میرزا حسین علی نوری یعنی بهاءالله که تصمیم گرفت که خود و ایرانیان را به امر بریتانیا از شر اسلام نجات دهد و دین ایرانی ابداع کند، باز هم طاقت نیاورد و کتب آسمانی خود را به زبان عربی نوشت و گویی که خدایش راضی نشد که به زبان فارسی به او وحی بفرماید، ولذا مجبور شدند که بعدن آن را به فارسی بنویسند تا پیامبری ایشان اثبات شود. 44. نمونه دیگری از این بدبختی و عرب زدگی ماجرای مضحک محاکمه صرف و نحو عربی در دادگاه سید علی محمد باب بود که نهایتاً به دلایل ادبی و اشکالات صرف و نحوی آن بیچاره محکوم به اعدام شد. و این اولین باری در تاریخ بشر است که کسی به جرم نمره کمتر از 20 در درس ادبیات محکوم به اعدام می شود، زیرا ایشان مطلقاً دعوی امام زمانی نکرد و اگر هم کرد رسماً و کتباً توبه نمود، ولذا فقط از بابت اشکال در صرف و نحو عربی بود که به قتل رسید و از این منظر او را باید شهید صرف و نحو عربی دانست، آن هم به حکم ملایان فاسق و حرامخوار دربار قاجار که اسلام مردم فهم را تاب نمی آوردند. 45. آیا به راستی خداوند زبان نفهم‌ها را بیشتر دوست می‌دارد و فقط نماز و دعای کسانی را می‌پذیرد و به سوی بهشت می‌فرستد که اصلا نفهمند که چه می‌گویند؟ آیا خداوند عاشق احمقان و کرولال هاست؟ آیا دین خدا و راه هدایت همان راه و رسم جهل و جنون و هذیان است؟ 46. این بدبختی و جنون ریشه در قوم یهود و بنی اسرائیل دارد که خداوند را پدر خود می دانستند و خود را فرزندان او می خواندند، ولذا تنها زبان عبری را زبان خدا می نامیدند، همانطور که ما بقیه بشریت را جمله دوزخی و مادون خود می دانستند، زیرا که بلد نبودند با زبان عبری حرف بزنند و خدا هم که دیگر زبانها را فهم نمی کند. این طرز فکر شیطانی به واسطه ی همانها در صدر اسلام در دستگاه خلافت عثمان و بعدها اموی و عباسی در سراسر جهان اسلام اشاعه یافت و چون این شاهان عرب بودند پس زبان عربی به جای عبری نشست و لذا همه مردم تحت سلطه این خلفا برای بخشودگی و یافتن درپای بهشت میباید عرب میشدند. و بدین گونه بود که بسیاری از ایرانیان دین مادری خود یعنی زرتشت را از دست دادند و اسلام را هم نیافتند بلکه فقط عرب شدند آن هم از بیخ. و این بود که آن ابر انسان و ناجی ایرانیان یعنی حسن صباح تیغ برکشید و بر گرده اعراب کشید و به ایرانیان دستور داد تا کتب دینی و فلسفی و عرفانی را به زبان فارسی بنویسند تا مردم هم از بیدینی و نفاق نجات یابند و هم از سلطه اعراب و بنی عباس و مزدوران داخلی آنان مثل غزنویان و سلجوقیان. 47. این همه بدبختی و فلاکت و نفاق در تاریخ مذاهب از یهود تا اسلام برخواسته از کتاب پرستی بوده است و تجارت اهل کتاب در دین. 48. بدبختی و جنون به اینجا ختم نشد، بلکه علمای دینی در ایران و سایر کشورها میبایستی برای اثبات اسلامیت خود لباس خود را هم عربی سازند و این کل ماجرای سنت رسول است، یعنی منظور از ثقلین یا کتاب و سنت به عنوان تنها راه هدایت اسلامی چیزی جز زبان عربی و لباس عربی نبوده است. زبان عربی به مثابه کتاب خدا و لباس عربی هم به مثابه سنت رسول. این گونه بود که ایرانیان به عنوان یکی از متمدن‌ترین و فقیرترین اقوام بشری به قهقرای درک اسفل السافلین سقوط کردند تا به عصر جدید که عرب در سراسر جهان جایش را به غرب داد و باز هم داستان زبان غربی و لباس غربی ملاک خوشبختی و رستگاری. این ادامه همان است. غرب زدگی ما ادامه تکاملی عرب زدگی ماست و تا از عرب زدگی نجات نیابیم از غرب زدگی هم رهایی نداریم تا با زبان مادری خود با خداوند ارتباط برقرار نکنیم و اسلام و قرآن فارسی خود را نیابیم هیچ راه نجاتی نداریم حتی اگر بمب نوترونی بسازیم هرچه که شویم آدم نخواهیم شد و تا ابد میمون باقی میمانیم و حلقه گمشده ما به وادی آدمیت همانا دین ایرانی و اسلام فارسی و نماز با زبان آدمی زاده است، زیرا آن که زبان خود را نمی فهمد از حیوانات هم پست‌تر است، زیرا حیوانات با زبان خودشان ذکر خداوند می گویند. 49. در قرآن می‌خوانیم که پیامبران حقه با زبان قوم خودشان با خداوند رابطه یافته و بدین گونه آن قوم بیدار و هدایت شدند. پس چگونه قرآن عربی می‌تواند غیر عرب را هدایت کند؟ 50. درست به همین دلیل مردم ما از طریق مولانا و حافظ و بابا طاهر بیشتر احساسات دینی و روحانی می‌یابند و دارای وجدانی بیدار می‌شوند. قرائت عربی قرآن برای مردم ما هرگز مولد ایمان و هدایت و رشد نبوده است و فقط به قصد ثواب آخرت خوانده می شود که این معنای خرافی و ضد دینی هم از اعراب به ما تلقین شد که عربی خواندن در آخرت جایزه دارد. 51. امروز در روانشناسی زبان محقق شده است که اگر کسی عمری را در کشوری بیگانه زندگی کند و زبان بیگانه را به لحاظ ادبیات بهتر از زبان مادری بداند، ولی باز هم هرگز قادر نخواهد بود که به زبان بیگانه بیندیشد. و این است راز تاریخی عقب ماندگی فکری و علمی مردم ما، زیرا هرگز امکان تفکر دینی نداشتند، زیرا زبان دینی ما زبان مادری ما نبوده است و ما نمی توانستیم که به عربی بیندیشیم و تنها و تنها رگ ایمانی که در ما شاید زنده باشد حب ما به امامان و خاص علی علیه السلام است که آن هم بدون تفکر و معرفت دینی، مثل اتومبیل بدون فرمان و چراغ است که جز سینه زنی محصول دیگری ندارد. مثل کسی که نمیتواند محبت خود را فهم کند و بیان نماید و لذا بر سر و سینه خود میکوبد و عربده میکشد. این است وضع و حال دین و ایمان و معرفت و معنویت ما. هرچند که حب علی علیه السلام را هم سلمان فارسی به ما هدیه کرده است و نمولایان دربار عباسی و غزنوی و امثالهم. 52. همانطور که این واقعیت را هم درک می کنیم که تنها ارتباط دینی و اسلامی روحانیت ما با مردم نه از طریق کتاب و سنت بلکه از طریق تعزیه حسینی در محرم بوده است. 53. اگر قرآن فارسی حلال شود، در همین قرآن عربی هزاران راز است که دریایی از معرفت و اسلام شناسی را به همراه دارد که هیچ قومی به اندازه ایرانیان برای کشف آن لایق نیستند، همانطور که پیامبر اسلام قوم سلمان فارسی را کاشف حقایق و اسرار دینش خوانده است و اعراب را از این استحقاق عزل نموده است که به قول قرآن اعراب بدترین کافران و ریاکاران هستند. 54. همه آیات و سوره های قرآنی دارای ماهیت و منشأ واحدی از وحی نیستند. مثلا چه کسی میتواند ادعا کند که سوره حمد که درب ورود به قرآن و اساره قرآن و ستون نماز است از جانب کیست و گویندش چه کسی است؟ خدا یا جبرئیل و یا خود رسول؟ و علاوه بر این گوینده این سوره یک نفر نیست بلکه صیغه اول شخص جمع یعنی ما است. آیا این ما که از خداوند طلب هدایت می کنند کیستند؟ 55. در برخی از آیات خداوند به صیغه اول شخص مفرد یعنی انا سخن می گوید. در برخی دیگر با ضمیر ما یعنی نحن سخن می گوید و در برخی دیگر از آیات با صیغه سوم شخص مفرد و غایب یعنی او یا هو سخن می گوید. اینها به چه معنایی است؟ آیا چند تا خدا به پیامبر وحی نمودند؟ 56. ما باد را می فرستیم و او آب را نازل می کند. این آیه چه می گوید؟ 57. اگر همه قرآن و آیاتش از طریق جبرئیل به پیامبر وحی شده باشد، بایستی لفظ قل بر آغاز هر آیه و یا لااقل هر سوره ای باشد، در حالی که اصلاً چنین نیست. پس آیا بخش عمده ای از قرآن بی واسطه جبرئیل نازل شده و پیامبر اسلام مثل موسی کلیم الله بوده است؟ 58. برخی از آیات یا سوره ها به لحاظ منطقی و صرف و نحو نمی تواند کلام خدا و یا جبرئیل باشد و علناً کلام شخص پیامبر است، مثل سوره حمد که شرحش رفت. آیا این نوع آیات به چه معنایی می باشند؟ آیا خود پیامبر هم مستقیماً با خداوند سخن می گفته است؟ و چرا با ضمیر ما سخن گفته است؟ و اما در نماز چرا باید نماز خوان که یک فرد است خودش را در مقابل خداوند ما بخواند؟ آیا منظور کل امت است؟ 59. و اما حروف مقطعه در سرآغاز برخی از سوره ها چیستند؟ نه پیامبر و نه امامان صدر اسلام و نه هیچ عالم و عارفی در تاریخ اسلام کلامی درباره معنا و راز این حروف بر زبان نرانده است. آیا این اسرار بالاخره کی و در کجا باید آشکار شود؟ آیا مخاطب این حروف اصلا بشر است؟ آیا قرآن به غیر از انسان مخاطب دیگری هم داشته است؟ مثلا اجنه. 60. چرا در قرآن گاه درباره ابتدایی ترین و ساده ترین امور احکامی جزئی و واضح وجود دارد و گاه درباره مهمترین امور بشری هیچ سخنی در میان نیست و گاه درباره امر حیاتی مؤمنان یعنی نماز فقط سخن از نام آن است و نه عملیات و آیاتش؟ در حالی که قرآن کتاب دین کامل خدا و دین آخر الزمان اوست و علی علیه السلام می‌فرماید که در دو دنیا هیچ امر و نیازی نیست که در قرآن نباشد، اما این مسئله ما را درباره قرآن علی علیه السلام به تأمل نمی‌کشاند. 61. مگر نه اینکه اسلام دین کل بشریت در آخر الزمان است، پس چرا پیامبر و علی علیه السلام و سایر امامان هرگز امر به ترجمه قرآن برای سایر ملل و اقوام بشری جهت هدایت ننمودند؟ در حالی که در همان آغاز رسالت همه شاهان بزرگ جهان دعوت به اسلام شدند، چرا ترجمه قرآن حدود 1000 سال به طول انجامید و در طی قرون اخیر اقدام به ترجمه قرآن شد که آن هم تحت تأثیر امر ترجمه در فرهنگ اروپایی بوده است؟ چرا ترجمه قرآن از جانب همه علمای سنی و شیعه در طول تاریخ تا همین اواخر امری حرام تلقی شده است و چه مسئله آن را حلال ساخته است؟ 62. همه این مسائل مذکور و هزاران مسئله دیگر که هرگز جوابی نیافته و بلکه حتی سؤالی هم نشده است، داله بر این واقعیت است که درباره قرآن و حقیقت و معارف ناب آن هرگز تفکر نشده است و عمده تفکرات و تفاسیر برای توجیه و تحریف و تبدیل و یا تصدیق سهل و ممتنع و بیخاصیت امور دینی بوده است. به راستی که به قول پیامبر اسلام، قرآن نه تنها مهجورترین و مظلومترین کتابها بلکه مجهولترین پدیده های تاریخ بشر است، آن هم در اوج شهرت. آیا همین یک مسئله برای بدبختی مسلمانان جهان کفایت نمی کند و شرط لازم و کافی برای کفر و نفاق مسلمین نیست و علت العلل همه فلاکت ها و عذاب های جهان اسلام؟ 63. یکی دیگر از ویژگی های قرآن عربی خشونت آن است، به گونه ای که در لابلای سوره ها و آیاتش خون جاری است و سخن از جهاد و قتال با خود و کفار است و مشرکین. و عجبا که پیامبر و حجت این کتاب مهربانترین و عاشقترین انسانهای تاریخ بشر از آغاز تا کنون محسوب می شوند، محمد و علی. این دیالکتیک مهر و قهر است، زیرا هر کجا که مهر به اوج می رسد قهر نیز در اوجش آشکار می شود. و به قول شمس تبریزی، از علیین ایرانی کسی که قهر نمی داند عشق هم نمی داند. برخی از جاهلان و بیماران قلبی چنین تعبیر می کنند که دین اسلام و لذا قرآن از بطن وحشی ترین و خونریزترین قبایل بشری رخ نموده است. این امر اگر هم درست باشد اتفاقا حاصل کاملا متضاد داشته است، یعنی از خونخوارترین قبایل بشری که دختر بچه های خود را زنده به گور می کردند مهربانترین پیامبر و امام ظهور کرده است و نیز خدای این دین هم مهربانترین مهربانان نام دارد که در همه مذاهب قبل از اسلام بی سابقه است، یعنی ارحم الراحمین. و این بیانی دیگر از اسلام به معنای دین کامل و کمال نعمت خدا بر بشر است که اشد مهر و قهر را در خود یک جا داراست، یعنی مهربانتر از همیشه نسبت به مهربانان و قهارتر از همیشه نسبت به اشقیا و نیز در آن واحد سخت گیرتر از همیشه نسبت به مؤمنانش و آسان گیرتر از همیشه نسبت به منکران و دشمنانش. درست مثل حجت و دوست خودش یعنی علی علیه السلام که جنگ برده در صفین به کافران با می نهد ولی در نهروان با مؤمنان و مریدانش کمترین رحمی نمی کند و از اینها بیش از 10 نفر زنده نمی ماند. و نیز این که پیامبر این کتاب هم خودش یک چریک مرتاز است و بانی هویتی از انسان که در تاریخ سابقه نداشت. صوفی مسلح. و این است که هر سخنی در این کتاب با رحمان و رحیم آغاز می شود و در این حال واژه قتال در قرآن یکی از فراوانترین واژه هاست. ولی در ضمن یادمان باشد که قرآن به هیچ کس اجازه نداده که از متن آن پیروی و تقلید کند. یعنی اسلام دین تقلید نیست بلکه دین ارادت و عشق به رسول و امام است و راه هدایت اسلامی از این درب گشوده می شود نه از درب سنت که چیزی جز تقلید کورکورانه و بخیلانه از اتبار رسول نیست. چرا که تقلید به لحاظ روانی محصول بخل نسبت به مرجع تقلید است؟ و چه نابخردانه نام مراجع دینی در شیعه را مراجع تقلید نهادند، بلکه می باید مرجع ارادت و ولایت قلبی می نامیدند و صد البته در این مراجع می باید پیشا پیش نوری از ولایت موجود بوده باشد وگرنه جز تقلید محصولی نخواهد داد. 64. در قرآن عربی می خوانیم که این کتابی برای عامه مردم است. آری به راستی هم قرائت این کتاب برای حتی بی سوادان اعراب هم قابل ادراک و هدایت است اگر انکار و لجاجت نکنند، زیرا به امیترین زبان ممکن بیان شده است بیان که کمال بلاغتش خدشدار شده باشد که این امر خود بزرگترین معجزه قرآن است، همانطور که در صدر اسلام هم با شنیدن آیه‌ای از آن گروه مردم اسلام آوردند که ماجرای پنبه در گوش نهادن به واسطه همین قدرت بلاغت در مردم اتفاق افتاد که به امر ابو سفیان بود. ولی آیا این خاصیت برای غیر اعراب هم وجود دارد؟ بی تردید ابداً. حتی برای غیر اعراب دارای سواد عربی کافی هم خاصیت ایمانی ندارد، همانطور که خود قرآن به این امر تأکید دارد که اگر این کتاب به زبان عربی روان نبود کسی از مردم ایمان نمی آورد. ولی برخی از ساده‌لوحان و جاهلان این قاعده را شامل حال غیر اعراب هم نمودند که عجبا از این همه جهالت کبیر. و مسئله خیر و ثواب قرائت قرآن هم برای اعراب است و نه غیر اعراب. ثوابش برای غیر اعراب فقط مشمول خلفای اعراب می شد که بر سایر بلاد غیر عربی سلطنت می کردند. 65. از وحیانی بودن قرآن که صرف نظر کنیم، قرآن فقط به عنوان یکی از انگشت شمار کتب پدید آمده بر روی زمین در حدود 14 قرن پیش که به قدرتش یکی از وحشیترین و شقیترین اقوام مطرود و مهجور و حقیر بشر در کبیر سوزان عربستان به مدت کمتر از نیم قرن تبدیل به یکی از 2 امپراتوری بزرگ جهان و برترین تمدن علمی سیاسی روی زمین گردید. و به یاد داشته باشیم که پیامبر اسلام برخلاف عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام دارای هیچ معجزه و افسون معجزه‌گری نبود که به قدرت آن در جهان شهرت یابد، ولذا تمام قدرت اسلام از بابت کتاب قرآنی بود که بر محمد صلی الله نازل شد و البته نه به قدرت کتاب کاغذی که قبل از پیدایش قرآن کاغذی اسلام تا هندوستان و اروپا رسید و این مناطق زمینه حکومت اسلامی شد. 66. در میان کتب مقدس قرآن تنها کتابی است که امر به جهاد مسلحانه و قتال با کفار حربی می کند و این هم از ویژگی های قرآن است که مؤمنانش را دعوت به حراست مسلحانه از ایمان خودشان می نماید و این از علائم و مفاهیم ویژه آخر الزمان و اسلام به عنوان آخرین دین خدا در جهان است، یعنی دوران حاکمیت علم و خرد و معرفت و خودکفایی مؤمنان به عنوان خلفای خدا بر روی زمین و مظهر اراده او در جهان هستی. علاوه بر این که قرآن تنها کتاب آسمانی است که مخلصین در دین را مظهر اراده و فعل خداوند می نامد و لذا خود بایستی از دین خود حراست کنند، این به خود با نهادگی نشانه کمال بشر است که در معنای ختم نبوت به طور کامل بیان می شود. قرآن کتاب معجزات نیست، بلکه کتاب عقلانیت و تفکر و تعلیم و تربیت بشر است. 67. در قرآن می خوانیم که این کتاب رحمت و شفایی برای مؤمنان است. از این آیه است که تجارت و مالی خولیای دعا نویسی و پخت و پز قرآن کاغذی آغاز شد و آن هم نه اساساً در میان عرب که در میان عجم که قرآن را فهم نمی کردند. ولذا بخش عمده ای از خرافات و شرک در جهان اسلام در ممالک غیر عرب و خاص ایران رخ نمود که تا به امروز مورد تکفیر اعراب مسلمان است که حق هم هست، مثل سجده بر قرآن کاغذی و به بازو و پهلو بستن آن و مصرف دارویی آن. 68. پیامبران قرآن فارسی کسانی چون سلمان ها، حسن صباح ها، مولوی ها، بابا طاهر ها، سعدی ها، حافظ ها، شاه نعمت الله ولی ها و دیگرانند که قلوبشان دریافت کننده روح به همراه ملائک و امر پروردگار و کتاب و فرقان و حکمت بود. اینان پدران ایمان اسلامی ایرانیان تلقی می شوند و نه خواجه نظام الملک ها و علامه ها و خواجه نصیر ها که در دربار سلاجقه و مغل و صفویان آدمخوار مشغول توسعه و تعمیق جاهلیت عربی و غارت مال و جان و ناموس مردم بودند که سعدی ها را تازیانه می زدند و ملا صدراها را تبعید می کردند و عین القضات ها را زنده می سوزانیدند و حلاج ها را زنده مسلم می کردند. اینها دشمنان قسم خورده اسلام ایرانی بودند. 69. قرآن کتاب تاریخ نیز هست که کل تاریخ گذشته و آینده بشر را در بر دارد، منتها تاریخ متافیزیکی و روحانی و باطنی انسان است، نه تاریخ حوادث و ماجراهای طبیعی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی، و این تاریخ عرفانی انسان در جهان است از ازل تا ابد. 70. اگر بخواهیم به زعم بعضی از مسلمانان که از پیامبر مسلمانتر و از علی شیعه ترند، عارفان و عالمان ربانی را که سرچشمه های جاری وحی و حکمت الهی و فرقان و قرآن هستند، به حساب زندیق و ملحد و مرتد آوریم، آنگاه تاریخ ظلمانی به خود وانهاده است که هیچ نور هدایتی در آن نیست و فقط باید به امید ظهور جهانی مهدی موعود بنشینیم تا بیاید و گردن همه را بزند و زمین را از لوس وجود انسان پاک سازد و خدا را هم شرمنده خود کند و به تالت وجود و ظهور انبیا و اولیای الهی را به اثبات برساند و فاتحه همه را بخواند. این بزرگترین خصم اسلام و قرآن است و امام زمانش هم همان دجال است که در ذهن شقی‌ترین آدم‌ها مجسم می‌شود. دجالی که به نام حق چشم دیدن انسان را ندارد. ابلیسی در هیکل آدمیزاده که گاه قرآن کاغذی در بغل دارد و مرتباً شیطان را لعن می‌کند تا مشکوک واقع نگردد. 71. بسیاری از مسلمانان و علمای اسلامی بر این پندارند که قرآن فقط برای توجیه مسلمانی و ماهیت قومی و فرقی آنها آمده است، ولذا قرآن را در حد ظرف حقیر هویت نژادی و فرقه خود محدود و حقیر می سازند و بدین گونه چشم و هوش خود را بر بخش عمده ای از معارف قرآنی می بندند و یا به تحریف تفسیر گونهش می پردازند و یا آنها را به قلمرو اسرار مگو و مپرس تبعید می کنند و به کسی هم اجازه پرداختن به آن نمی دهند. و هر که خارج از نیازهای معرفتی آنها به قرآن رجوع کند، به چوب تکفیر و تفسیر به رأی می‌رانند. در حالی که بخش کوچکی از آیات و احکام قرآن مربوط به مسلمین است و ما بقی کل بشریت و بلکه نظام هستی را شامل می‌شود. و بسیاری از آیات مربوط به آینده تاریخ بشر و جهان هستی است که البته جز عارفان که برون از تاریخ و زمان به سر می‌برند کسی را یارای درک این حقایق نیست. قرآن کتاب هستی است و این قرآن کاغذی به مثابه نزول آن کتاب در درک اسفل سافلین است، ولذا جز پاکان به آن نزدیک نمی‌توانند شد.